بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين اللهم انت السلام و منک السلام و لک السلام و الیک یعود السلام سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته السلام علی الائمه الهادین المهدیین السلام على جميع انبياء الله ورسله وملائكته اجمعين السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام على علي امير المؤمنين السلام على الصديقه الشهيده السلام على الحسن والحسين سيدي شباب اهل الجنه اجمعين السلام على علي ابن الحسين زين العابدين السلام على محمد ابن علي باقر علم النبيين السلام على جعفر ابن محمد الصادق السلام على موسى ابن جعفر الكاظم السلام على علي ابن موسى الرضا السلام على محمد ابن علي الجباد السلام على علي ابن محمد الهادي السلام على الحسن ابن علي الزكي العسكري السلام على الحجة ابن الحسن القائم المحدي اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك توعا وتمتئه فيها تبيلا اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا من أنصاره وأعوانه خب بحث شبهای جمعه مستحضرید که در خصوص معاد بود رسیدیم به اینجا که برخی تصورشون این است که انسان بعد از مرگ پایان میپذیرد، دیگر عالمی، حیاتی، حقیقتی بعد از مرگ وجود ندارد که دیدیم با دلایل عقلی و نقلی این سخن بی اساس است و حیات واقعی انسان در واقع بعد از مرگ آغاز میشود. خب تقریبا مفصل بحث کردیم، اما عالم اولیه بعد از مرگ، عالم برزخ، اینجا هم کسانی که برای بعد از مرگ ما قائل به حیات انسانی و ادامه موجودیت بشرن دو دستن، دسته ای که قائل به تناسخن، دسته ای که تناسخ رو باطل می دانن. در قرآن کریم صریحاً تناسخ رد شده، در روایات معصومین علیهم السلام به صراحه فرمودن اگر کسی قائل به تناسخ باشد نوعی کفر است و تناسخ باطله. نامه ای از یکی از مستمعین به دست ما رسیده بود که من اشاره کردم و جواب دادم، ولی یکی از مستمعین گراممون که دکتر روانشناسن، ایشون چند صفحه برای بنده نوشتن، جواب اون فرد را که به برخی از مطالب روانشناسی اشاره کرده بود فرمودن که من هم از طریق علم روانشناسی به این ادعا اعتراض دارم و اون اثبات تناسخی که ایشون کرده بود اصلا علمی نبود. حدود 20 صفحه هست، خوبم نوشتن. من دو سه جاشو سریع میخونم رد میشم که یه اشاراتی هم تو عرائض بنده بود، ولی خب ایشون دقیق تر وارد شدن. ایشون فرمودن که کسی که ادعا کرده در اون نامه مثلا کودکی که متولد میشه مکیدن پستان مادر رو بلده، یا برخی افراد در سنین پایین مثل بتهوون تو مسئله موسیقی هنرمند بوده و هاکذا، این دلیل بر این است که نفس اینها قبل از اینکه به بدن اینها الحاق شود قبلا با بدن دیگری بوده، این مراحل رو طی کرده. اون حرفایی که جوابشو دادیم، ایشون در اینجا نوشتن، خوبم نوشتن، که این نظریه یا تئوری باید قدرت تبیین داشته باشد. درست، تبیین یا باید وصل به یافته‌های آزمایشی باشد، یعنی تجربی، یا وصل به نظریات نقلی محکم باشد، یا وصل به استدلال عقلی منطقی. آیا استدلال عقلی وجود دارد که تناسخ را به اثبات برساند؟ نه، ما هم قبلا بحث کردیم و ادله عقلی ارائه کردیم که تناسخ محاله و باطله، نقطه مقابلش. و ایشون هم که اینه داره کردن که دلیل که ارائه نکردن، فقط رو حدس اون شواهد گفتن. باید از نویسنده مقاله پرسیده شود و از او خواسته شود تا ادله خود را بیان نماید. آیا دوم، نقل قول قابل قبولی در این مقاله از یک منبع قابل قبول عقل بشر وجود دارد که نقل قولی شده باشد که این نقل قول قابل قبول باشه؟ مثلا ما اگه از قرآن نقل میکنیم، قبلا اثبات کردیم که قرآن حجیت داره. اگر ما روایت معصوم رو نقل میکنیم، حجیتش رو اثبات کردیم. این کی نقل کرده، کجا، بر چه مبنا که ما بتونیم بپذیریم که هم چیزی نداریم؟ حال اگر کسی فرضیه ای را مثلا به این شکل بیان کند، همه کسانی که اخیراً در تصادف خودرو کشته شده ان مشغول فکر کردن به موضوعی بوده ان حالا اگر یه همچه حرفی رو کسانی زدن، آیا ما حق نداریم که نسبت به این مطلب اینجوری مطرح بکنیم؟ الف، آیا این فرضیه قابل ارزیابی است؟ روشی برای بررسی صحت یا عدم صحت آن وجود دارد؟ از کجا میتونید ثابت کنید؟ همه اونهایی که تو تصادف فوت کردن مشغول فکر راجع به یه موضوع بودن، این قابل اثباته یا حدسه؟ خب این حدسه. به همین ترتیب اگر کسی ادعا کند روح قبل از تعلق به جسم در جسم دیگری بوده و تجربیاتی را کسب کرده و بعد از آن روح وارد جسم دیگری شده و آن تجربیات را به جسم جدید منتقل کرده، چگونه میخواد اثبات کنید؟ خب این ادعاست دیگه، مثل همون ادعاییست که راجع به اون تصادف بیان میکنیم. و حال این که نمونه هایی رو که شما مثال زدید، مثلا مکیدن پستان مادر که قبلا بحثشو کردیم، یا برخی اطلاعات، این از نظر روانشناسی هم اثبات میکنه میتونه در اثر عوامل دیگر باشه، نه غیر از اینی که شما حد زدید. احتمالاتی رو که بیان کردید، بعضی از این احتمالات را شاید بتوان به این ترتیب بیان نمود: یک، انتقال از طریق تناسخ. دو، انتقال صفات اکتسابی به ژن‌ها و قرار گرفتن آن در نسل موجود زنده. حالا انتقال از طریق تناسخ، میگه این ادعا ضعیف‌ترین ادعا برای انتقال صفات غریزی است، زیرا یک ادعا بایستی با یکی از این منابع قابل قبول باشه و منابع علمی انتقال این صفات رو از طریق ژن‌ها و محیط بیشتر پذیرفته تا تناسخ. خب چرا من اینو نپذیرم اونو بپذیرم؟ و حال این که ما از نظر بطلان تناسخ ادله عقلی رو هم ذکر کردیم. اینو برای تکمیل عرایضم که یکی از دوستان زحمت کشیده بود، من خواستم اشاره‌ای بکنم. ولی نامه دیگه‌ای به دستم رسید که ای کاش نویسنده تشریف داشته باشن، و اگر احیاناً تشریف ندارن به گوششون هم رسید، حتماً با بنده تماس بگیرن، چون تلفن ندارن، من توضیحات بیشتری خدمتشون بگم. ایشون نوشتن که من میخوام حقیقت رو بفهمم، برای من یک کمی جای شبهه شده، من دیدم رد نشم. خب اینا طرح بشه بهتره، بحثای اعتقادیه. میگه من فکر میکنم تناسخ منطقی تر از بحث برزخی است که ما تو قرآن و آیات روایت مطرح کردیم. چرا؟ حالا دلیلشون. برای اینکه یه آدم 50 سال 60 سال در این دنیا زندگی میکنه، یا بچه 5 ماهه 6 ماهه 10 ماهه یا 8 ساله 9 ساله 10 ساله از این دنیا میره، بعد تمام شد، تو عالم برزخ تا قیامت بشه، قیامت هم میان براش حسابرسی کنن، یا بهشتی یا دوزخی. خب این اگه بشه تناسخ دوباره برگرده بیا تو این عالم مراحل دیگری رو طی کنه، این که منطقی تره. خدای با این همه حکمت و عظمت بیاد این همه عالم و موجودات و خلقت و چی و چی و قرار بده، بعد یه آدم و 50-60 سال تو این دنیا بفرسه، بعدم بگه هر کاری کردی تو همین 50-60 سال، حالا یا برو بهش یا برو جهنم. ولی حالا اگر ما اینجوری فرض کنیم که حتی ایشون فرض 1000 بار کرده، حالا که این فرد مرد، چون خدا انسانو خلق کرده که پاک بشه بره بهشت، حالا این از کجا آوردن؟ خدا انسانو خلق کرده که پاک بشه بره بهشت، یعنی جهنم نباشه، جهنم نره. بعد این انسان ممکنه دفعه اولی که این نفس با یک بدنه پاک نشه، خب دفعه دوم بشه، دفعه سوم بشه، ولو 1000 بار. حالا حتی اگر با این بدنه تو این دنیا نباشه، توی جاهای دیگه هم باشه، به یه حالتی برسه که دیگه وقتی نفس به اون پاکی رسید ولو 1000 بار، حالا بره تو برزخ، بعد از اونجا قیامت شروع بشه. بسیار خوب، اینم تقریبا مثل همونه با یه تفاوتی. من حالا انشالله امشب فلسفه برزخ را طبق آیات و روایات و تحلیلی که عقلا کردن عرض میکنم که حکمت بالغی پشتشه. اولا عزیزی که این رو نوشته، من به ایشون این نکته را عرض بکنم، خوب دقت بفرمایید. ما انسانیم، حق اظهار نظر داریم، بله، ولی نظر باید متکیه بر پشتوانه های منطقی باشه، همونطوری که ایشون در اونجا نوشتن، یا با عقل اثبات بشه یا با تجربه ثابت بشه یا یه نقل قول محکمی پشت سرش باشه که قابل قبول باشه. خب این نظر شخصی شماست، ادله عقلی برای اثباتش دارید؟ حالا ما خلافش رو بیان میکنیم. نقل قول دارید قوی که بتونه بگه که بله این بهتره، یا تجربه کرده باشیم؟ حالا اگر ما اومدیم با بحث‌های عقلی ثابت کردیم نه برزخ منطقی تر از این فرضی است که شما کردید، اینجا چی می‌فرمایی؟ یه بحثی هست میگن هر کی تنها به قاضی بره راضی برمیگرده. در اصطلاح حکمی هم میگن بحث عقلی است یا عقلایی. فرقش چیه؟ بنده یه نفره جایی نشستم، یه موضوعی رو پیش خودم فکر کردم، یا 5-6 نفر مثل خودم روش بحث کردیم، گفتیم خب این عقلیه، بعد میبریم در حضور 10-20 تا عاقل متفکر اندیشمند، میگی اونا میگن آقا اینجاش این اشکال داره، میگم عجب، اینو دیگه ندیده بودم، و اینجاش این مانع رو، میگه اینو دیگه نفهمیده بودم. خب آیا این مطلب که به نظر شما غیر منطقیه با نظر کسانی که تو این زمینه شاید از شما بیشتر کار کردن مطرح کردید ببینید اونا چی میگن یا نه؟ یک، اگر قرآن رو قبول دارید و روایات معصومین را، با توجه به این که ما داریم تو معاد بحث میکنیم، در معاد توحید رو قبول کردیم، نبوت رو قبول کردیم، امامت رو قبول کردیم، حالا داریم معاد رو بحث میکنیم، ضمنی که داریم بحث عقلی راجع به معاد میکنیم، خب ما اون مقدماتشون هم قبول داریم. قرآن که صریح فرمود برزخ غلطه، به معذرت میخوام تناسخ غلطه، برزخ درسته. خب پس خدا توجه به این که برزخ غیر منطقیه نداشت، پس اینجا نباید فکر کنیم ما داریم اشتباه میکنیم، بریم دنبالش ببینیم چیه. دو، اگر روایات معصومین رو قبول دارید، امام رضا علیه السلام که فرمود اگر کسی برزخ رو منکر بشه و تناسخ رو قبول کنه که کافره، پس امام رضا توجه نداشتن که این امر منطقی نیست، خدا یه کار نعوذ بالله غیر حکیمانه کرده، یا اینکه یه توجیه و توضیحی داره، بریم سراغ اون توجیه توضیح. حالا من یه مثالی میزنم تا فلسفه برزخ را با توجه به اونی که قرآن توضیح داده و عرض کردم باید کم کم اینا را بحث کنیم بریم جلو، همه رو بشنویم بعد قضاوت کنیم. شما یه مثال میزنم، اگر یک پدری یا یک دانشگاهی بیاد فرزندش رو یا دانشجو رو بگه آقا بهتون بورسیه دادم، 5 سال 10 سال هزینت رو تقبل میکنم، برو فلان کشور فلان دانشگاه مهم این تحصیلات رو انجام بده برگرد. 10 سال رفت پول همه رو هدر داد، بازیگوشی کرد، شیطنت کرد، برگشت. میگم عیب نداره دفعه دوم، عیب نداره دفعه سوم، عیب نداره دفعه چهارم. حالا اگر بنده مطمئن باشم بابا اینو هر دفعه میفرستم همینه، این کار اوغلایی است؟ یا بهش بگم آقا جون من فرصتی محدود بهت دادم، امکاناتم بهت دادم، اگر لایقی از این فرصت استفاده کنی همه اون نتایج و ثمرات رو بهت میدم، ولی اگر لیاقت استفاده از این امکانات رو نداشتید محروم میشی. و توجه داشته باش دست خودتا. اتمام حجت هم کردم، جنگ اول به ز صلح آخر است. حالا این کدومش در روش تربیتی سازنده تره؟ تا این که من بگم خب باشه حالا 1000 بارم شد که منو برمیگردونن، فعلا بزن بر طبل بیاری که اون هم عالمی داره، هر کاری دلم خواست تو این عالم میکنم. خب آدمی که اینو دقت کنید، آدمی که با این انگیزه کار کرده، نفسش رو رها کرده، هر کاری دلش میخواد انجام داده، بگه حالا دفعه دیگه دفعه دیگه نشد، مثل بچه بازیگوشی که میگه حالا فردا اگه نمره رد آوردم خب پس فردا امتحان میگیرم، پس فردا نمره ردی آوردم روز بعدش من امتحان میدم. خب وقت نفس اینجوری بار اومده، نفس اینجوری بار اومده وقتی وارد بدن دیگری هم بشه یا وارد عالم دیگه بشه، مگه به اقتضای نفس افعال تراوش نمیکنه؟ این کجاش منطقیه که بگیم ولو 1000 بارم شد بهش وقت بدیم؟ این زمینه جسارت و گناه را برای افراد داریم فراهم میکنیم. خدای عادل زمینه تکامل و تعالی رو قراره برای ما از باب قاعده لطف فراهم کنه، نه زمینه گناه رو. حالا اجازه بدید من از دید قرآن کریم اول یه اشاراتی در این رابطه بکنم، بعد تحلیلی که عقلا باز کردن و وقت روایاتی که معصومین علیهم السلام در این رابطه فرمودن. خوب دقت بفرمایید. 1، سوره مبارکه انعام آیه 28، بل بدا لهم ما کانوا یخفون من قبلو ولو ردو لعادوا لما نهوا عنه و انهم لکاذبون. خوب دقت بفرمایید. بل بدا لهم، بلکه بل معمولا جایی میارن که اون قبلی رو میخوان نفی کنن در رابطه با گناهکاران فردای قیامت و وارد جهنم شدن و غیره. بل بدا لهم ما کانوا یخفون من قبلو، اون چیزایی که از قبل اینا مخفی میکردن، اینا رو نمیپذیرفتن، زیر بارش نمیرفتن، حالا بدا روشن آشکار شد براشون، دیدن متوجه شدن نه اینا همه حقه. در واقع اینا چی میگن؟ میگن خدای همونی که قبلا هم گفتیم رب رجعونی لعلی اعمل صالحا فیما ترکتو کلا، که حالا یه تفسیری همونجا هم نافته شده در همین رابطه که عرض میکنم. خدا اینجا چی میفرماد؟ ولو ردو، اگر اینا برگردونده بشن، اگر دوباره بیان تو دنیا، لعادو لما نهوان، همونایی که نهیش کردن دوباره اینا همون کار رو تکرار میکنن، دوباره همین کار رو انجام میدن. و انهم لکاذبون، دروغ میگن، اینا تکذیب کنندگانن. و قالو ان هی، آیه بعدی، و قالو ان هی الا حیاتنا الدنیا و ما نحن به مبعوثین، دوباره بازم همین حرفو میزنن، همین دنیاست ولشون کنید. خب اینجا ما دو تا بحث داریم. 1، اگر کسی بگه نعوذ بالله بی خود گفته این آیه، خب پس ما بحث قرآنی نداریم، اول داریم بحث قرآنی رو مطرح میکنیم. بعد از قبول قرآن تو بحث قرآنی و در بحث توحید اسلامی ما قبول کردیم که خدا عالم السر و الخفیات، هیچی برای خدا مخفی نیست. خدایی که خالق من و شما انسانه و میخواد ما رشد کنیم، میگه اینایی که میگن ما رو برگردونید، ولو ردو لعادو، بازم همین کار رو میکنن، پس دوبارش هم خواهی قرار بود استفاده کنه باید از همین عمر استفاده میکرد،
باید از همین مرحله استفاده میکرد. پس مجددن هم باز همینه، از باب مثال مش نمونه خرواره. در سوره مبارکه فاطر آیه 36 و 37 و 38 این سه آیه این مطلب رو برای ما بیشتر باز کرده قرآن کریم. والذین کفروا لهم نار جهنم لا یغزا علیهم فیموتوا ولا یخفف عنهم من عذابها کذالک نجزی کل کفور. همه اونایی که کفران نعمت کردن، کفر ورزیدن، جزاشون اینه در قیامت، این عذاب میشن، از اونها کاسته نمیشه، اینو کاری نداریم. آیه بعدی 37 و هم یسترخون فیها ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی کنا نعملو. اینا یسترخون، صرخ فریاد، داد میکشن، فریاد میزنن فردای قیامت تو اون عذاب که چی میگن؟ ربنا اخرجنا، خدایا ما را از اینجا بیرون ببر، نعمل صالحا، عمل صالح انجام بدیم، غیر الذی کنا نعمل، غیر اون کارهایی که ما میکردیم، ما را از اینجا بیرون ببر، به تعبیری مثل تناسخی ها دوباره ما را برگردون دنیا، یه عمر دیگه بده ما انجام بدیم. ببینید قرآن چی میگه؟ اولم نعمرکم ما یتذکر فیه من تذکر و جاءکم النذیر. آیا به شما عمر نداده بودیم؟ مهلت ندادیم؟ شما وقت نداشتید؟ و اونایی که قرار بود تذکر بپذیرن، عامل تذکر براشون نبود. و جاءکم النذیر، مگه نذیر براتون قرار ندادیم؟ یعنی خدا چی میگه؟ در اون آیه فرمود دروغ میگن. اینجام داره تأکید میکنه، میگه خدا جوابشون اینه میده، میگه نه، شما اگه قرار بود اندرز بپذیرید پذیرفته بودید، اگه قرار بود شما هدایت بشید هدایت شده بودید، پس دارید با من به تعبیر بنده بازی میکنید، شوخی میکنید. پذیرنده ی حق میتونه خودشو نشون بده. شما توی یه جلسه سخنرانی تصور کنید، کسی برای گوش کردن رفته یا کسی برای شلوغ کردن رفته؟ خب اونی کسی که میره تو جلسه گوش نمیده، حرف میزنه، شلوغ میکنه، خب ده جلسه دیگه هم بیاد همونه، برای که گوش نمیده، او نمیخواد مطلب رو بپذیره، او نیومده حق رو متوجه بشه، او برای اساس دیگه اومده. لذا اون کسی هم که اهلشه، مخصوصا اهل معناها، چرا با بعضی افراد اینجوری برخورد میکنن؟ مثلا میگه آقا به من بگو، میگه تو اگه قرار بود هدایت بشی تا حالا شده بودی، خواهش میکنم وقت منو نگیر. بعضی وقتا واقعا تکلیف این میشه. لذا صریح آیه شریفه اینه، اولم نعمرکم ما یتذکر فی من تذکر و جاءکم النذیر فذوقوا فما للظالمین من نصیر. حالا بچشید، چون ظلم کردید، ظالم دیگه اینجا یاور نداره، نصرتی براش نیست. این همه وقت براتون دادیم و این یک اثر تربیتی سازنده مهم قشنگی داره. مثل این که یه استادی یه بار شیطنت شاگرد تو کلاس تحمل میکنه، دو بار شیطنت شاگرد تو کلاس تحمل میکنه، بعد بهش میگه آقا دیگه حق ورود در کلاس منو نداری. میگه چرا؟ میگه تو اگه قرار بود هدایت بشی شده بودی، تو اگه قرار بود بپذیری میپذیرفتی، دیگه چرا مانع هدایت بقیه داری میشی؟ چرا نمیذاری بقیه استفاده بکنن؟ جالبه که آیه بعدش به چه نکته اشاره کرده؟ ان الله عالم غیب السماوات والارض انه علیم بذات الصدور. دو تا نکته رو، یک، خدا که همه چیزو میدونه، میدونه شما دوباره برگردید باز همینی، پس چرا فرصت بهتون نمیده؟ چرا تناسخ خدا قبول نکرده؟ چون میدونه شما برگردید باز همینه. خب بازیچه که نیست، این همه پیغمبر فرستاد، این همه امام فرستاد، این همه مصلحین قرار داد، این همه عالمان دینی مبلغین قرار داد، خب نپذیرفتید، حالا دوباره شما رو برگردونه که روز از رو روزی از نو باز همون میشه. و بعدش هم علیمون به ذات صدور، از نیت شما هم خبر داره، هم عالم همه حقایق عالمه، هم نیت شما ها رو خبر داره. پس بر این مبنا اگر ما نگاه کنیم، عقلایی نیست که بگیم آقا شما اگر این نفسی که به این بدن داده شده و تو این عالم دارید زندگی میکنید، حالا 40 سال، 50 سال، 60 سال، هر قدم بد بودی مردی، نگران نباش، قرار پاک بشی، نفس دوباره با بدن دیگه، دوباره با بدن دیگه، انقدر تکرار میشه. خب این یعنی بازی کردن با ارزش ها، یعنی لوس شدن کمال و حقیقت انسانی. اما حالا از اون طرف نقطه مقابل، برزخی که خدا قرار داده، ببینید چه رازی توشه که هم تو آیه میاد، هم تو روایت، هم تو بحث عقلی عقلا بهش پرداختن. اون چیه؟ من اینجوری تعریف میکنم. خب خدا نمیتونست مستقیما بعد از مرگ قیامت قرار بده، چرا برزخ قرار داده؟ میشد دیگه، مگه نمیشد؟ مگه محال بود؟ خداوند بگه آقا من یه حیات دنیوی قرار دادم، شما وقتی که مردید بلا فاصله قیامت شما شروع میشه، حسابرسی هر کسی شروع میشه، بهشتی ها میرن بهشت، جهنمی ها میرن جهنم، چرا برزخ قرار داده؟ مرحوم علامه طباطبایی در جلد 11 صفحه 9 المیزان این بحث رو مطرح کرده و یه توضیحی ایشون دادن که این با توضیح در بحث فلسفی تحت عنوان محال بودن تفره اومده که اینو عرض میکنم. بعد آیاتی که در این زمینه توضیحاتی داره یکیشو اشاره میکنم و دو سه تا حدیثم از معصومین علیهم السلام. ایشون میفرمان دنیا دار عمله، برزخ دار آماده شدن، آخرت دار حساب. خیلی حرف عمیقه، خیلی حرف عمیقه، ولی خب اینا باید فهمیده بشه. اجازه بدید از این قاعده عقلی فلسفی استفاده کنم. تو فلسفه میگن تفره محاله، حرف درستی هم. تفره محاله یعنی چی؟ مثلا ما یه شیء جمادی داریم، حالا این لیوانه، این میزه، این فرشه، این سنگه، این خاکه، شیء بی جان این عالم میشه شیء جمادی. بعد یه شیء داریم نباتی که از جماد اومده بالاتر، حیات نباتی پیدا کرده. نشانه حیات نباتی چیه؟ تغذیه میکنه، نمو داره، تولید مثل داره. بعد شیء حیوانی داریم از نبات بالاتره که همه اون چرا که این شیء نباتی داره، این داره به علاوه احساس و حرکت، یه مرحله بالاتر. بعد انسانه، همه اون چرا که حیوان داره، داره به علاوه ادراک و تعقل. خب حالا اگر شیء جمادی بخواد تبدیل به انسان بشه، همونطوری که باید از این زمین مثلا گیاه بروید و اون حیوان از این گیاه استفاده کنه، بعد از گیاه تبدیل به حیوان بشه، از حیوان تبدیل به نطفه انسانی بشه، از نطفه انسانی همه این مراحل طی کنه تا بشه آدم، یه دفعه این شیء جمادی بشه انسان، این محال. اینو میگن تفره، این نمیشه، میگن باید این مراحل رو طی کنه. مثل اینه که مثلا در قالب مثال شما یه بچه‌ای که الان 2 تا 4 تا هنوز یاد نگرفته، معادلات چند مجهولی رو براش طرح کنید، میگن آقا این مقدماتی میخواد، این باید این مراحل رو طی کنه تا بتونه به اونجا برسه. افراد در اثر عملی که تو این دنیا کرده ان یا بهشتیان یا جهنمی یا بینابین. در عالم برزخ چندین نکته ظریف قرار گرفته. یک، این تعبیر بسیار قشنگ رو که عقلا به کار بردن، برزخ تتمه عالم دنیاست، پرونده بسته نشده است، هنوز قراره به پرونده اضافه بشه، چه در خوبی چه در بدی، تا پرونده تکمیل شود برای قیامت آماده بشه. خیلی نکته ظریفیه. یعنی چی؟ اجازه بدید از قرآن عرض کنم. در سوره مبارکه یاسین آیه شماره 12، انا نحنو نحی الموتا و نکتب ما قدمو و آثارهم و کل شیء احصیناه فی امام مبین. چون بحثم اجازه نمیده، امام مبین فعلا بحث نمی کنم، وگرنه خیلی بحث داره، خیلی بحث داره. اما حالا اونی که مربوط به بحث امشب ماست قسمت قبلش. انا مای خدا نحنو نهیر، ما زنده می کنیم مردگان را، و نکتب و ما قدمو، اون چرا که قبلا اینا انجام دادن ما این رو می نویسیم، نگه می داریم. و آثارهم، فرق ما قدمو و آثارهم چیه؟ قدمو قبل از این که وارد عالم برزخ بشن از قبل انجام دادن، آثارهم آثاری که اعمالشون قراره ادامه بیابه، اعمال ما تأخر، که روایت اینو توضیح میده، حالا تو روایت عرض میکنم چیه. یعنی این کاری کرده که خوبیش هنوز ادامه داره، پس پرونده باید باز باشه. کاری کرده که بدیش ادامه داره، پس باید پرونده باز باشه. قرار این بدیش هنوز آثارش بهش برسه. لذا نکتب ما قدموا و آثارهم و کل شیء احصیناه فی امام مبین. همه چیز ما احصا میکنیم و اینها رو در اون امام مبین یا کتاب مبین یا لوح محفوظ که بحثا داره نگه میداریم. خب یعنی چی؟ اجازه بدید روایت اینو برای ما چون بهتر توضیح میده و میشکافه، من از روایت شاهدی بیارم با این مقدمه. یک، در عالم دنیا تکامل هم علمی هست هم عملی. در عالم دنیا خداوند به ما عقل نظری و عقل عملی به گونه ای که هم تکامل علمی داریم هم تکامل عملی. در برزخ تکامل عملی نداریم چون تکلیف نیست و بدن به این معنی نیست، بدن مثالی است. لذا عمل به این معنی که ما تو دنیا داریم بعد از مرگ چی میشه؟ دیگه ما عمل نداریم. اما تکامل علمی داریم. چرا؟ چون نفس هست. علم نفس که هم میتونه حقایق رو بفهمه، هم فهمیده هاش در اونجا ارزش بالاتر و روشنگری بیشتری پیدا کنه. یه روایت که من چند جلسه قبل براتون خوندم تکرار میکنم، اصول کافی جلد دوم صفحه 606 از امام کاظم علیه السلام. این آثار ما قدمو در اینجا نسبت به تکامل علمی در عالم برزخ. یقول لرجل، امام کاظم علیه السلام به آقایی فرمود که اتحب البقاء فی دنیا، دوست داری تو دنیا باقی باشی، بمونی، زندگیت ادامه بیابه؟ فقال نعم، طرف گفت بلا. فقال علیه السلام، امام علیه السلام فرموده بله ما، برای چی دوست داری تو دنیا باشی؟ قال لقراءت قل هو الله احد، این سوره رو بخونم دوست دارم، من از این سوره مثلا حالا فرض کنید خوشم میاد، لذت میبرم، یا کنایه از این باشه که قرآن بخونم، عبادت کنم، حالا هر معنا گرفتید. فسکت عن، امام علیه السلام یک کمی اول سکوت فرمودن. فقال له بعد ساعت، بعد از یه لحظاتی فرمودن که یا حفص، معلوم اسم طرف حفص بوده، من مات من اولیائنا و شیعتنا ولم یحسن القرآن علم فی قبره لیرفع الله به من درجته. اگر کسانی از دوستداران ما باشن، شیعه ما باشن، یعنی ما تقدمشون درست باشه، شیعه بمیرن، ولایت اولیای الهی رو پذیرفته باشن. حالا تو قرآن هم خیلی کار نکردن، خیلی رشد علمی و به تعبیر حضرت علیه السلام حسن قرآنی نداشتن. علم فی قبره، قبلا توضیح دادیم که در زبان معصومین قبر عالم برزخ دیگه، القبر اما روزتون من ریاض الجنه او حفرتون من حفر نیران، یعنی قبر همون عالم برزخه. لذا برزخ هر کسی به معنی دیگر قبر هر کسی بلا فاصله بعد از مرگش آغاز میشه. حالا اینی که ما دفن میکنیم فلان میکنیم اینا دیگه مسائل فرعیشه، اصل اونه که روایتش هم خوندم. فرمود علم فی قبرهی، تو عالم برزخش بهش تعلیم میدن، لیرفع الله، تا خدا بالا ببره بهی، به وسیله اون تعلیمی که تو عالم برزخ بهش دادن، من درجته، از درجه ای که داره میشه تکامل علمی، یعنی معرفتش بالا میره. فإن درجات الجنه علی قدر آیات القرآن، درجاتی هم که افراد قراره در بهش پیدا کنن بر مبنای علم آیات قرآنه. یقال له اقرأ ورقه، بهش میگن بخون برو بالا، اینا میخونه بالا میره. پس یک، کاری در دنیا کرده، نکتب ما قدمو و آثارهم، اثرش چیه؟ در عالم برزخ میان بهش یاد میدن. شاید بارها بنده تو این حسینیه عرض کردم خدای رحمت کند استاد ما رو که وقتی درس میداد و خسته میشد و سن دیگه بالا رفته بود، توان اجازه نمیداد، کتابو میبست، میگه بس دیگه بمیریم بریم بهشت. ما منتظر بودیم ببینیم، مثلا میگه بریم چلو کبابای بهشت بخوریم، بریم بهشت پای درس امیرالمؤمنین بشینیم. حالا بعضیا خیال میکنن که حالا ما بریم بهشت اونجا چلو کبابا و شله زردا، کما اینکه تو دنیام اگر یه محفل معرفتی هم باشه به کار قشریگری مشغولن، کار قشریگری و کار یه بنده خدایی گفته بودن آقا فلان کتاب مفیده، اینو پخش کنیم برای یه عده. گفت اگه شله زرد میخواین بدید من پولش میدم، ولی برای کتاب نه. شله زرد چون شکم آقا چشم پر کنه دیگه، آخه من امشب یه دیگ شله زرد دادم، اما حالا با فکر مردم چه کار کردم؟ آقا اینقدر قرآن رو مرور کردم که خوبم هست. چقدر قرآن فهمیدی؟ چقدر رو فهم قرآن کار کردی؟ چقدر دنبال معرفت دینی رفتی؟ خب اینا باید توجه بشه. میگه کاری تو دنیا کردی که لیاقت تعلیم دادن تو برزخ، چون پرونده بازه، این میشه تکامل علمی در اونجا، حتی بر مبنای عدالت الهی. ببینید یه انسانی تو این دنیا جوری کار کرده هیچ اثر به درد بخوری بعد از خودش باقی نذاشته، بلکه اثر سویی هم قرار داده که باعث انحراف و بدبختی دیگران میشه. یه انسانی هم بینابین ساده رفته، یه انسانی هم کاری کرده که سالها و قرنها بعد از او دیگران از آثار او بهره بردن. باز خدا رحمت کنه همین استاد ما رو، یه روز بدون مقدمه به ما فرمود دقت کنید یه سنگریزه کوچولو در آورد، حالا مثلا از این نون سنگک چیزیه که سنگ پیدا کرده بود سر سفره بود، همینو خواست مثال، گفت از این کمتر نباشید، از این کمتر نباشید. عرض کردیم یعنی چی آقا؟ فرمود شما کنار یک اقیانوس واستا این سنگ رو بنداز تو آب، یه چهار تا موج ایجاد میکنه. شما تو جامعه بشری چیکار کردید؟ یک، آقا خیلی کارا کردم، یه عده‌ای رو منحرف کردم، شیطنت کردم، دل یه عده‌ای رو شکستم، کلا سر بعضیا گذاشتم، فتنه برپا کردم. خب این یه جور موجه. یه وقت هیچی آقا، نه اومدن من اثری برای کسی داشت نه رفتن من. خیلی‌ها اینجوری اند دیگه، میان و میرن هیچ اثری هم نداره. یه عده‌ام آمدن رفتن موج ایجاد کردن در تعالی انسان‌ها، در هدایت انسان‌ها، در خدمت به بشر و هاکذا. حالا اینجا ببینید در کتاب جامع الاخبار صفحه 105 از پیغمبر خدا، اذا مات ابن آدم انقطع عملو الا عن ثلاث، وقتی نسل بنی آدم مرد عملش قطع شد، دیگه کار تمام شد، کاری نمیتونه بکنه مگر از سه دسته: ولد صالح یدعو له، زحمت کشیده برای اولادش، اولاد صالح بار آورده، این اولاد صالح دعا میکنه اثر به او میرسه، پس پرونده هنوز بازه. بله دار عمل برای خودش نیست، ولی آثار عمل ما قدمو ما تأخر شده بهش میرسه. خب حالا اینو مثلا لازمش تو دنیا چگونه است؟ من یه حدیث از پیغمبر بخونم اینو برای ما بیشتر روشن میکنه. پیغمبر فرمودن که ویلون لأولاد آخر الزمان من آبائه، وای بر بچه های آخر الزمان از دست والدینشون. قیل یا رسول الله من آبائهم المشرک، یا کافر، از پدران کافر و مشرک. قال الله من آبائهم المؤمنین، از همین پدرها مادرها والدین اولیای مؤمن، منو قبول دارن، نماز میکنن، روزه میگیرن، اسم پیغمبرم میبرن، ولی وای بر اینا. چرا؟ لا یعلمونهم شیئا من الفرائض و سنن، به بچه هاشون یاد نمیدن تکلیف دینی چیه، فریضه چیه، سنت چیه، چی کار باید بکنید. و رضوا عنهم بعرض یسیر من الدنیا، امور بی ارزش دنیایی رو براشون راضی میشن، نکنه کنکور قبول نشه. برای کنکور قبول شدن بچهش ببین چه میکنه، یک دهم اون برای دینش میکنه. من شاید این رو در این جمع گفته باشم، یک پدری، شایدم سخن من به گوشش برسه بشنوه متوجه میشه کیه، بله من این گله رو میکنم ولی اسم نبردم، سالی که آقازادش پیش دانشگاهی بود منو کلافه کرده بود، فلانی پسرم تو رو قبول داره، اینو موعظه کن، اینو اندرز کن، بگو جدی باشه، بازی گوشی نکنه، گاهی تلفن بهش بزن، این حرفا. چشم، ما ما هم چقدر هی تلفن زدیم، هی حال آقازاده رو پرسیدیم، آقا درس خوب بخون، جدی باش. اتفاقا دانشگاهی قبول شد که بنده تو اون دانشگاه بودم. یکی دو ترم اول دیدم خیلی بازیگوشه. به پدرش زنگ زدم، حاج آقا این آقازاده شما مواظب باش. آه جوونن خوب میشه، عیب نداره. گفتم پس پارسال پدر منو در آوردی برای قبولی کنکور بود. و رضوا عنهم به عرض یسیر من الدنیا، راضی میشن برای امور دنیوی اما مسائل معنوی براشون ارزشی نداره. و عجیب ادامشه، انا منهم بری و هم منی برعا، من از این اولیا بیزارم، اونام در واقع از من بیزارن. خب حالا یه پدر یه مادر زحمت میکشه، خونه دل میخوره برای تربیت دینی بچهش، خب این بچه هم بعد از مرگ پدر معلومه آثارش به پدر میرسه، لذا پرونده بازه تو عالم برزخ داره. میگه اثرشو ببین، صحبت این 40-50 سال نیست، صحبت تداومه. و علم ینتفع بهی بعده، دوم یه علمی رو در جامعه باقی گذاشته، یه کتابی نوشته برای مردم گذاشته، یه آثار علمی فکری. شیخ مفید 1000 سال قبل فوت کرده، شما الان کمتر سخنرانی و کتابی میبینید که لااقل چند مطلب از شیخ مفید و علامه هلی تا بیاد برسه علامه مجلسی تا دیگران نقل نشه. خب این اعمال آثار دیگه از ما تقدم، ما قدمو این آثار و آثارهم میشه در اینجا. و صدقت جاریه، خدا رحمت کنه آیه حاجیانو، دوستان یادشونه، برخی از عزیزان مسنتر تشبیه دارن یادشونه، آیه حاجیان پیش این عزیزان از من گله میکردن، من هرچی به فلانی میگم تا زندم بیایید اینجا رو من میخوام بذارم برای کار دینی، فلانی قبول نمیکنه. میخوام این آب باریکه جریان داشته باشه، این همیشه ایشون میگفت این آب باریکه جریان داشته باشه. صدقت جاریه، یک کاری انجام بدن در این عالم که خیرات و برکاتش همینجور دوام بیابه. مدرسه ساخته، پل ساخته، بیمارستان ساخته، مسجد ساخته، یه خیریاتی رو، خیریه‌ای رو انداخته برای دیگران. اینو در بعضی روایات دیگر باز یک کمی بیشتر برای ما توضیح دادن. در همین جامال اخبار صفحه 105 باز از پیغمبر اینجا 5 چیز فرمودن. اینا منافات نداره، بعضی کلیتره، بعضی جزئیتر. خمستون فی قبورهم، قبرم گفتیم عالم برزخ. 5 چیز با اینکه این آدم ها در عالم برزخن، و ثوابهم یجری الی دیوانهم، ثوابش تو نامه اعمالش اضافه میشه. این 5 چیزه. من غرس نخلن، حالا کسی بگه فقط نخله، کنایه است دیگه، آخه یه مقداری ما اخباریگری که نباید پیش بگیریم، اینجا طبق علمای اصول فقهمون پیش میریم، اصولی هستیم، درایت الحدیث برای ما مطرحه. حالا پیغمبر فرمود خرما، اگه درخت دیگه کاشتی نمیشه، بابا کنایه است نسبت به اون، یعنی آقا یه مقداری آبادانیه به اصطلاح کشاورزی تو جامعه مردم رو وادار کنه ثمرات بهره بر داشته باشن. و من حفر بئرن، کسی که چاهی رو حفر کنه. خب امیرالمومنین علیه السلام ابیار علی تو اطراف مدینه هنوز تابلوش هست، چا میکندن، وقف میکردن، خرما میکاشت. یه روزی انبانی دوششون بود، حضرت با غنبر داشتن تش میبردن، از ایشون سوال شد آقا چی رو کول شماست؟ فرمود نخلستان. اشکه آقا نخلستان؟ فرمود اینا هسته های خرماست، میبرم بکارم که نخلستان بشه، باعث آبادی بشه، باعث رشد و تعالی بشه. من غرس نخلن و من حفر بئرن و من بنا لله مسجدن لله. حالا کسی بگه فقط مسجد حسینیه نیست، کتابخونه نیست، پل نیست، این کنایه است دیگه، اون رأسشو داره معرفه. کسی که برای خدا ابنیه به درد بخوره، خدایی بار آوردن مردم رو قرار بده. و من کتب مصحفن، بنویسه در اختیار مردم بگذاره. و من خلف ابنن صالحن، کسی که اولاد صالحی از خودش باقی بگذاره. وقتی این حدیث بعدی در روزه کافی جلد 7 صفحه 57 خیلی عجیبه، یک کمی بیشتر مطلب رو باز میکنه. معاویه ابن عمار که از اصحاب امام صادق علیه السلام، میگه قلت لابی عبدالله علیه السلام ما یلحق الرجل بعد موته، آیا یه فردی که مرد بعد از مرگش چیزی بهش میرسه، فایده‌ای براش داره؟ فقال علیه السلام، امام علیه السلام فرمودن سنتون سنها یعمل بها بعد موته فیکون له مثل اجر من عمل بها من غیر ان ینتقص من اجورهم شیئا. یک، اگر کسی یه سنتی رو در جامعه ایجاد کرد، بنا کرد، پایه گذاشت، کسانی که بعد از مرگش به اون سنت او عمل میکنن بدون این که از عامل اون سنت چیزی کم بشه، به این فردی که اینو پایه‌گذاری کرده تا زمانی که دیگران به این سنت عمل میکنن تو عالم برزخ به او داده میشه، برای اون ثبت میشه. و صدقتون جاریتون تجری من بعده، و صدقه جاریه‌ای که بعد از مرگش در این عالم قرار داده همچنان جریان میابه، کالا هر کار خیری که انسان کرده تا زمانی که باقیه. والولد الصالح يدعو لوالديه بعد موتهما، و ولد صالحی که بعد از مرگ پدر مادرشون برای اونها طلب خیرات و مغفرت میکنن، دعا میکنن. و يحج و يتصدق عنهما، حج به جا میارن از طرف پدر مادر یا برای میت، و صدقه میدن به نیت اونها. و يعتق و يصوم و يصلي عنهما، بنده آزاد میکنن، ثوابش برای اونا میدن، روزه میگیرن برای اونها، نماز میخونن برای اونها. معاویه ابن عمار میگه تا اینو از امام صادق شنیدم فقلت اشرکهما فی حجی، من قراره الان برم حج، پدر مادرمو شریک کنم در این کار؟ قال نه، ولی این کارو بکن، اونا رو هم سهیم کن. حتی ما در حالات برخی از بزرگان داریم که از عالم برزخ، خواب نمیگم حجت اشتباه نشه، ولی با قرائنی برخی خوابها کاملا نشون میده که اینا دیگه جای یک ذره ابهام توش وجود نداره. یه بنده خدایی رو بعد از مرگش خوابش رو دیدن، گفت گرفتارم چون مستطیع بودم حج به جا نیاوردم. گرفتاری عالم برزخ هنوز. گرفتارم چون حج به جا نیاوردم. میگه بعد از ایام عمل حج، حالا یک خاطره به ذهنم زد بگم، بعد عیب نداره میگم، ولی این حالا این قضیه که مال یکی از بزرگانه عرض کنم، میگه بعد از ایام حج همون آقا رو من در عالم خواب دیدم. دیدم خیلی سرحال و خوشحال. گفتم چیه؟ گفت امسال امام عصر علیه السلام یه عنایتی در حق من کردن که من شرمندم، ایشون برای من حج انجام دادن و این مشکل من برطرف شد. ببینید، یعنی حالا چه کار کرده که چون این خانواده بدهکار هیچکی نمیشه، یه گام براشون برداشتی 10 گام براتون برمیدارن. جلسه قبلم با قسم جلاله گفتم، حالا این چه کار کرده من نمیدونم که امام عصر علیه السلام برای این فرد. خب لذا میگن آقا اگه والدینتون مستطیع بودن حج به جا نیاوردن براشون به جا بیارید. خدایا تو میدونی، من رو وظیفه دینی میگم، این رو برای خود بنده اتفاق افتاد. یکی از بستگان ما مستطیع بود، مکه نرفته بود، وصیت‌نامه‌ش هم من نوشته بودم، به بچه‌هاش وصیت کرده بود که برای من حج به جا بیارید. بعد از فوت ایشون من دیدم بچه‌ها عامل نیستن و این انجام نمیدن. منم نسبت به اون بنده خدا دلم میسوخت. حج رفتم به قصد او، به هیچ کم نگفته بودم، احدی خبر نداشت که من حج رو برای ایشون میرم. مکه رفتم، حج رو به نیابت او انجام دادم. دخترش به من زنگ زد، فلانی پدرم رو در خواب دیدم، گفت از فلانی تشکر کن، حج منو به جا آورد. این برای خود من، خدایا تو شاهدی، اتفاق افتاده. عالم برزخ عالم باز بودن پرونده است. خدا قرار داده میگه عزیز من از این فرصت دنیا جوری استفاده کن، رابطه تو با امام برقرار کن، رابطه تو با پیغمبر برقرار کن، رابطه تو با قرآن برقرار کن، حق و ناس به گردنت نذار بیاد، بعد ببین تو عالم برزخ چه عنایاتی در حق شما میکنن. بله، از اون برم خدا نکنه یه شیطنتی بکنی، بعد از مرگت اثر شیطنتت همچنین تو جامعه باقی باشه، حالا گرفتاری برات میاد. لذا امام صادق علیه السلام ببینید چه زیبا این حدیث رو برای من و شما توضیح دادن. بندگان خدا، دو عمر ندارید، با یک عمر تجربه کنید، با عمر دیگر عمل. که به قول این عزیز ما، باشه حالا حالا که نشد فعلا بی خیالیم، بعد میایم جبران میشه. ولی انسانی که تو این وادی رفت، از امام کاظم علیه السلام تو کافی این روایت رو دقت کنید، الله اکبر، آدم اگر اینا رو دقت کنه بعد ارزش عمر دنیوی رو میدونه، میگه حکمت الهی هم در برزخ با حیات دنیوی آماده شدن برای قیامت، ببینید چقدر زیبا و قشنگه، غیر از اون حالتی است. امام کاظم علیه السلام فرمود خدا قلب شما رو مثل یک لوح صاف براق شفاف قرار داده، یه گناه که میکنید یک لکه سیاهی در این قلب سفید شما پیدا میشه، انتاب امحت، اگر توبه کنید محو میشه، انتاب اگر توبه کرد انمحت، این نکته سیاه محو میشه، و الا اگر توبه نکرد زادت، زیاد میشه این نقطه. امام کافیه باب ذنب فرمود این وقتی زیاد میشه، توبه نکردید زیاد میشه، زیاد میشه، تمام دل را میگیرد. و عجیب اینجاست، حضرت فرمودن والله لا یفلح بعده ابدا، بعدش هرگز به فلاح دیگه نمیرسه. خب مگه قبلا ما استدلال عقلی نکردیم؟ نفس وقتی از بدن خارج شد، یا مطمئن است یا لوامه است یا اماره. اگر نفس اماره بود، اقتضای نفس اماره جایگاه نفس اماره است، جایگاه نفس اماره دیگه پاک شدن نیست. ولی حالا اگر در دنیا توجه به این معنا پیدا کرد، به همین جهت میگن کاری بکنید که توفیق توبه پیدا کنید. یه داستانی راجع به امیر کبیر میگن، مشهوره، وقت کمه ولی قشنگ زیباست. خب معروفه، میگن وقتی رگ امیر کبیر رو زدن، هم از حمام در اومده بود، معمولا تشنه میشن، هم خون از بدن بره، خب آدم آتشش زیاد میشه. میگن اون مامورینی که اومده بودن رگ بزنن، یه ظرفی آبی شربتی چیزی که تو حمام تهیه شده بود مثلا از حمام میاد بیرون بخوره، گفتن ما مأمور کشتن شما ایم ولی مأمور این که شما تشنه بمیرید نیستیم، از این آب میتونید بخورید. میگه آب دادن دست امیر کبیر، همین آورد لب دهنش نخورد، گذاشت زمین، که ظاهرا بعدن تو عالم خواب و مکاشفه گفته بود بیاد آتش امام حسین افتادم، گفتم بذار منم تشنه بمیرم. امیر کبیر تشنه مرد. بعد از مرگش یکی از علمای معروف تهران نقل میکنه، میگه امیر کبیر رو خواب دیدم، دیدم خیلی وضعش تو عالم برزخ عالیه. بهش گفتم امیر، درسته که آدم خوبی بودی ولی بالاخره شما با حکام و سلاطین و دربار و اینا همچی خیلی هم نمیشه گفت علیه السلامه، این وضع نمیخوره با پست شما. گفت هر چی میخواید از امام حسین میخواید. گفتم چیه؟ گفت من تشنه مردم. گفتن چون به خاطر امام حسین آب، اما نکته مهم اینجاست، این مهمه. گفتن میدونی چرا موفق شدی دم مردن بیاد امام حسین بیفتی و تشنه بمیری؟ میدونی چرا؟ فلان قضیه رو تو خواب به این عالم گفته، این عالم هم نوشته، میگه رفتم تحقیق کردم دیدم بله همینجوره. میگه زمانی که من نخست وزیر بودم تو دربار ناصرالدین شاه قاجار، وضع مالی ایران خیلی بد بود، اوضاع خیلی ناجور بود، ما نگران. یه نصف شبی اون نگهبان من اومد منو از خواب بیدار کرد. امیر پاشو. گفتم چرا منو بیدار کردی؟ گفت یه آقای اومده دم در، میگه امیر رو بیدار کنید، گنجی پیدا کردم که نجاتش میده، اگه بیدار نکردید بعد امیر فهمید گله نکنید. من ترسیدم این بعدن شما بفهمید بگید چرا این گنج. امیرم گفت حالا بعض ما خیلی بده، لابد یه گنجیه بریم. خب لباسشو پوشید و من کارسکر رو آماده کنید بیاید باید ببرم شما رو سر گن. گفت من و چند تا مثلا نگهبانم آماده شدیم، ما رو از تهران برد تو محله های جنوب شهر و خرابه و گل و لا. کجا میبری؟ گفت خب گنج تو خرابه است دیگه، منو برد توی اون کوچه کورپسخونه های نمیدونم جنوب شهر تهران، یه خرابه نشون دادی، خانم با سه تا بچه میلرزن. گفت این خانم این سه تا بچه سیدن، یتیمن، تا حالا من بزرگ میکردم، دیگه توان ندارم، این شما این بچه ها خدا حافظ رفتن، این گنج دنیوی نیست، گنج اخرویه، میتونی بهشون برسی، نیست دیگه، تکلیف از من ساقط شد. گو اول رفتم عصبانی بشم که این چه وقته، چه کاری نصف شب، بعد یه دفعه تکون خوردم، گفتم حرف منطقی بود، خب یه مش بچه سید فقیر یتیم بیچاره تو این خرابه میلرزن، من نخست وزیری مملکتم، خب تکلیف دارم. گفت دستور دادم اینا رو سوار کالسکه کردن آوردن خونه براشون تهیه کردن زندگی. گفتن اون کار توفیق اونجوری مردن رو داد، حساب داره کار عالم، از این دنیا باید استفاده. اما از اون ورم یه حرف زدی دل کسی رو شکستی، توفیق توبه ازت سلب میشه، انانیت به خرج دادی، با تکبر از دنیا میری، حسادت ورزیدی، با کینه و بخل از دنیا میری. برزخت برزخ بخیلانه است، برزخت برزخ کینه‌ایه، برزخت برزخ حسودانه است. اینکه الهی عاقبت به خیر بشیم عاقبت به خیر بشیم منظوری نیست آخر عمر بچهای صالح دور ما رو بگیرن مشکلی نداشته باشیم تر خشکمون کنن، اینا جنبه‌های ظاهری دنیاییه. چگونه از این دنیا تو محضر برزخ الهی حاضر میشویم؟ با تقوا، با دین، با ایمان، با باور، با صداقت، با یک آقا اینجا خطر برای مذهبی ها از غیر مذهبی ها بیشتره بدون تعارف، چون غیر مذهبی رفته ولش کن، مذهبی انا رجلون، برو عمو جان، همینقدر که گفتی انا رجلون بدبختی، تو برزخت میفهمی کجایی. در کوی ما شکست دلی میخرند و بس، بازار خودفروشی از اون سوی دیگر است. افتادگی آموز اگر طالب فیضی، هرگز نخورد آب زمینی که بلند است. توی دین افتادگی میخواد، توی دین تواضع و فروتنی میخواد، توی دین صداقت میخواد، توی دین خلوص میخواد. به چه معنی؟ شما داستان شیخ انصاری و مرجع تقلید قبل از شیخ انصاری در حوزه نجف، خب حوزه نجف و سابقه علمیش و مرد بزرگ مثل صاحب جواهر و اون عظمت، یه دوره کتاب فقهش 54 جلده، 54 جلد جواهر الکلام در علم فقه که دیگه از اون مفصلتر ما نداریم. شیخ انصاری یه طلبه، چشما تراخم گرفته بود، قیافش خیلی بد بود، لباس مندرس کهنه وصله دار، قیافش هم خیلی جذابیتی نداشت. اومده نجف، هیچ کم نمیشناسه، یه آدمه مثلا گمنامه، ظاهرش هم که هیچ چیزی نداره و چشماش هم که اینجوریه و قیافش هم که به این حالته. استاد اعظم که حالا در حوزه مرجع است و تدریس میکنه فقه و اصول رو، مجلس ترحیمی رفته بود، از مجلس ترحیم برگشت، دید فاصله تا درسش خیلی نمونده، که خب برم منزل و برگردم فرصتی نیست، میرم تو مدرسه میشینم مطالعه میکنم تا ساعت درسم برسه. مثلا 10 صبح قرار بود درس بگه، حالا 9:30، خب میرم اونجا میشینم. رفت دید یه طلبه، یال شیخ انصاریه، یه طلبه یه مثلا با یه قیافه همچین، یه مشت طلبه دورش جمعن داره درس میده، گوش داد، دید خیلی قویه، این کیه؟ این حرفا حرفای عمیقیه. فردا زودتر اومد نشست، دیدم هر روز همینجوره، یعنی حفظ کرده یه روز داره میگه. فردا اومد دید قوی تر از دیروزه، یکی دوتا طلبه ها سوال کردن، دید عجب جوابی میده. 2 روز 3 روز بعد صداش زد، تو کی هستی فلان؟ گفت باش امروز تو درس من باش کار دارم. رفت بالا منبر گفت مردم تا این تاریخ من درس دادم، از امروز به بعد ایشون اعلم از منه، درس منه باید ایشون بده چون ایشون بهتر میفهمه. چند تا دارید؟ ایناست که تو عالم برزخ چه میکنه با همین یه عمر کوتاه دنیا. لطف خداست که میگه 50 سال 60 سال تو این دنیایی اگر اونجوری که من گفتم گوش کنی ببین به کجا میرسی. تو برزخت هم پرونده رو باز میذارم، هی اضافه بشه. ولی عدل خدا اینه، خب اونوری رفتی معلومه که به اون صورت میشه. اما حالا راجع به کودکان و غیره و اینها هم اجازه بدی در ادامهش بخوام عرض کنم. خب در آستانه میلاد پیامبر عالی قدر اسلام رئیس دینمون، امام صادق علیه السلام رئیس مذهبمون قرار داریم. اگه خودم بودم که روزه میخوندم، ولی میترسم دیگه اجازه بدید من روزه نخونم. انشاءالله امیدوارم که همگی از فیوزات خاصه این دو معصوم بزرگوار برخوردار باشیم و اون چه در این ایام باعث سرور قلب امام عصر
علیه السلام میشه، ما هم در ایجاد این سرور سهیم باشیم ان شاء الله. اما دیگه توسل که اشکالی نداره دیگه، توسل که روزه نیست. ان شاء الله از راه بعد منزل نبود در سفر روحانی. اینجا خودتون رو بین الحرمین مدینه ببینید، رو به قبله، چشم راستتون به طرف قبر پیغمبر میشه، چشم چپتون به طرف قبرستان بقی. تو بین الحرمین اگر رو به قبله بیستید، یک کمی از باب جبرائیل خودتون رو بالاتر در نظر بگیرید، به دیوار مسجد النبی بچسبید با چشم دل، یه نگاه به قبر پیغمبر بکنید. شاید منم که معتقدم البته اینا دلیل چیز نداره، حضرت زهرامون جان، با یه چشم نگاه به پیغمبر و حضرت زهرا بکنید، با یه چشمم این بر نگاه به بقی بکنید که امام صادق و امام مجتبی و امام باقر و امام سجاد، از این بزرگواران طلب عنایت بکنیم. شیعه خیلی مشکل داره، زمان زمان خیلی خاصی است. دشمنان ما فهمیدن که آینده مال شیعه است و شاید انشاءالله نزدیک باشه اون آینده‌ای که وعده دادن، میخوان با شیطنت و خرابکاری شاید مانع بشن و عقب بندازن. خیلی از شیعیان دنیا، بنده جزء کوچکترینم، ولی هفته ای نیست که از کشورهای مختلف تلفن نداشته باشم، دعا کنید، به دوستانتون بگید دعا کنن، شیعه ها در فشارن، مشکلات برطرف بشه. حالا بیاییم با چشم دل توسل به پیامبر و امام صادق این دو بزرگوار پیدا کنیم. همه شیعیان دنیا، نه بشریت مورد نظرتون باشه، قربت امام عصر مورد نظرتون باشه. یا رسول الله، شما مظهر رحمت الهی هستید، در مورد شما یا رحمت الله الواسعه گفته شده، یا رحمت الله للعالمین گفته شده. ما توقع این رحمت رو از شما داریم، لذا با توجه صلی الله علیه که یا رسول الله، صلی الله علیک یا رسول الله، یا خاتم النبیین، یا رحمت للعالمین، یا حجت الله علی خلقه، یا سیدنا و مولانا، انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الالله و قدمناک بین یدی حاجاتنا، یا وجیها عند الله اشفع لنا عند الله. يا جعفر ابن محمد يا الصادق يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله. اللهم باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم بمولانا صاحب الزمان، يا الله يا الله
یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا رحمان یا رحیم یا مغلب القلوب ثبت قلبی علی دینک واکفنا یا غازی الحاجات و یا کافی المحمد انک مجیب الدعوات انک علی کل شیء قدیر برحمتک یا ارحم الراحمین ويا غياسل مزدر المستغيثين يا دائم الفضل على البرية يا باسط اليدين بالعطية یا صاحب المواهب السنیم صلی علی محمد و آله خیر الورا السجیم واغفر لنا یا ظلام فی حاضر العشیم یا رفیق یا شفیع فکنی من حلق المزیق نجاتا من کم یا سیدی الکریم نجنا و خلصنا به حق بسم الله الرحمن الرحیم اما یجیب مضطر اذا دعا و یجب السوء من یجیب مزتر را ازادا و یک جبسون یا مجیب دعوت المزترین بکه انا مزترون فعجبنا فعجبنا و یا غیاسل مزتر المستغیثین بکه الا مستغیثون فاغسنا 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 الهی یا حمید و بعد محمد یا علی به حق علی یا فاطر و به حق فاطمه یا محسن و به حق الحسن یا قدیم الاحسان به حق الحسن و تسعت المعصومین من ذریت الحسن خدا، خدا به اسم اعظمت یا الله، خدا به رحمت عامه و خاصت یا الله، خدا به عنایاتت یا رحمان، خدا به کرمت یا کریم، یا رحیم، یا ستار، یا غفار. شیرینی ما را حضور امام اصغر بده، قلب آقا رو با صدور فرمان زهورش شاد بگردان، ما رو جزء خدمت گزاران آستانش قرار بده، در این دوران حساس غیبت ما را به وظیفمون آشنا و عامل بگردان، در فتن آخر الزمان ما را ثابت قدم بدار، نقشای شیطانی از ما و جمع ما و این مملکت و شیعیان دنیا دور بگردان، این مملکت و شیعیان را دشمن شاد مفرما، جوانان ما نوامی سما مقدسات ما محافظت بفرما، امنیت این مملکت خدایا خودت محافظت بفرما، مشکلات جامعه ما برطرف بفرما، اموات و ذوی حقوق بالعقص مرحوم حاجی حاجیان و حاج خانم حاجیان رو امشب مهمان پیامبر و امام صادق قرار بده، مریض هامون شفا عنایت بفرما، شیعیان دنیا موفق و مؤید و منصور بدار، یا رب الحسین به حق الحسین، اشم صدر الحسین به ظهور الحجه، یا رب الحجه به حق الحجه، اشم صدر الحسین به ظهور الحجه، و اجل اللهم فی فرج مولانا صاحب.